بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب حج، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. این کلمه لبس را دیروز یکی دو نفر از رفقا، امروز هم که می اومدیم یکی از برادرها، گفتن که این دیروزی تفصیل می گفت در المنجد نوشته است که لبس یلبسو با لبس یلبسو، این لبس یلبسو لبس میشد مثلا لبس یلبسو مثل زرر یزربو مثلا، وقت این لبس میشه، وقت این اونی که معنای پوشیدنه اون لبس یلبسوه، یعنی للبس و عباعت و تقرر اینا میشه. و اما اونی که لبس است و لبس یلبسو نه یلبسو، اون مسترش لبس میشه. پس لبس از لبس به حسب نقل این آقا از المنجد، لبس مستر لبس یلبسو، لبس مستر لبس یلبسو. این تفصیل می شده. حالا بنده خودم وقت نکردم مراجعه کنم، اما دو سه نفر از رفقا نقل کردن اینطوری می فرمایند که و اما تروک المحرمه، و این مقدار باید که انسان دعاگو باشد برای آقایون که مراجعه می کنند، الفاظی که گاهی اشتباه یا غلط گفته می شد اکتفا نکنند به همون نقل، بلکه خودشونم مراجعه کنند ببینند صحیح هست یا ناصحیح هست. خداوند انشاءالله به همه توفیق مرحمت. و اما تروک المحرمه فسلاسون، می فرمایند که تروکی که حرام است بر محرم 30 چیز حرام است. سلاسون، اولیش صید که آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، احل لکم صید البحر، حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، و احل لکم صید البحر. می فهمان مادامی که شما محرمی، صید البر یعنی شکار بیابون بر شما حرام است، و اما شکار دریایی اب ندارد. پس یکی از محرمات این است که صید البر، یعنی اینهایی که در خشکی و در بیابان زندگی می کنند، حیواناتی که در بیابان مثلا تخم میذارن یا توالد و تناسل میکنن و زندگی میکنن، اون را میگن که شکار بیابونی. این میفهمان که حرام است. صید از کلمه صید که در صیاد فارسی تعبیر میکنن شکارچی، کسی که شکار میکنه بهش میگن شکار. از این کلمه شاید همون خود اهل لسان میفهمن که اونی که سید میکنن مثل گاو و گوسفند و شتر و اینها نباید باشد، یعنی حیوانات اهلی را نمیگن شکار کردم. آدم برای در بیابون یه گوسفند یا سر ببرد بیاد بگه که من امروز یه شکار کردم، شکار اونیست که خودش فرار میکند به طبع اولی خودش، این دنبال میکند تا او را میگیرد مثلا، اینا میگن شکار. و تعریفش هم اینجوریه، الحیوانی که ممتنع است به ذات، صید عبارت از حیوانی است که ممتنع به ذات باشد، اهم از اینکه گوشتش حلال باشد یا گوشتش حرام، چه مثل آهو باشد که گوشتش حلاله، یا حیوانات دیگر روباه و مثلا خرگوش و اینا جز صیوده، یعنی ممتنع به ذات هم. پلنگ و فلان چند تا از این چیزا مشمره، اینها یعنی خودشون به طبع خودشون آمادگی ندارن که انسانی برد اونها را بگیرد، هرچه بتوانن فرار میکنن. به فرض وسائلی هست یا به وسیله کلب شکاری یا به وسیله تیراندازی اینها را شکار میکنن، اون وقت اون شکار برای محرم حرام است. در حال احرام خصاشت یک حیوانی را شکار بکند، این اهم از اینکه گوشتش حلال باشد یا گوشتش حرام باشد، این حرامه. حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، حرام شده است بر شما شکار بیابون، یعنی شکار این حیوانات. خود بیابون را شکار نمی کنن. این به اعتبار در اضافه میگن که ادنا ملابست کفایت میکند. شکار بیابون یعنی شکاری که در بیابون است، مثل اضافه شی به اون ظرفش است، مثلا در بیابان، در مکان بیابان، در مقابل این که در دریاست، در بحر است. مثلا اون شکارهایی که در بیابان زندگی میکنند، چه حلال گوشتش چه حرام گوشتش، در حال احرام حرامه و همه خصوصیاتش حرامه، حتی رهنماییش. مثلا یه نفر دیگری میخواد شکار بزند، میگه این شکاره کجا رفت؟ آدم محرم همچه میکنه با این اشاره، اینم حروم. اگه با انگشتش اشاره کند بگد که اینه، یا حالا لفظا بگد اونه، یا با انگشت اشاره کند، چه اون کسی را که اشاره به او میکند خود اون محرم باشد یا محل. یه آدمی است محل و حالا این مثلا از جحفه یا از شجره فلان محرم شده، یه شکاری در بیابون دید، یه محلی میخواد اون شکار را بزند، از این محرم بپرسد اون شکاره کدوم طرف رفت. محرم حق نداره بگید این طرف یا اون طرف، اگر بگوید کفاره داره، چون چه بعدن تصریحا چیز بیان خواهند فرمود. بنابراین شکار به قول مطلق، اهم از این که خودش صید بکند یا کمک باشد یا اشاره کند یا رهنمایی کند، چه به اون کسی که رهنمایی میکند محل باشد، در محرم باشد، یا در حرم باشد، یا در غیر حرم، همین اندازه که از میقاتگاه محرم شد ولو به حرم نرسیده، این شکار برش حرام میشه. و اما صید، بله، و اما حیواناتی که گوشتشون بله حلال یا حلال یا حرامت، در حال چیز صید نیستن، یعنی ممتنع به ذات نیستن، خودشون فرار نمیکنن، مثل انعام ثلاثه، گاو و گوسفند و شتر و اینا، اینها را میفهمان که دیگه حرمتی ندارد. در حال احرام ای کسی سر گوسفند مثلا برید، حالا محرمه، یکی دیگه یه بنده خدایی میخواد گوسفند سر برد نیست، ببین میگه سر این گوسفند ببر، در حال احرام میفهمان که حیواناتی که محللن یا اینکه چیه، حیواناتی که ممتنع نیستن و خودشون رامند، به آسونی میشد اینها گیر آورد، میفهمان که از انسان فرار نمی کنن، وحشی نیستن به اصطلاح، این میشود که حرام نیست برای این آدم محرم حرام. بلی بعضی از چیزها که بعد در اواخر همین محرمات اشاره میکنن، حوام جسد را استثناء کردن، یعنی انسان در بدنش یه حیواناتی، پشهی، کنهی، شپشی، مثلا در این هواهای گرم که اونجا پیش آمد میکنه، یا قد دیر تل مثلا چیز بشه، هوا گرم بشه و لباس فرض نیست که تبدیل نمی کنه لباس احرامه، ممکنه حیواناتی در بدن تولید بشه، اونها را بر احرام گفتن جایز نیست. قتل حوام الجسد، یا اینکه از اونجا القا کنه وردار بیندازه دور، یا حتی از این طرف وردار بزنه این طرفا، اینها را حالا بعد ذکر میکنن جایز نیست. اما حیواناتی که در بیابون را میرن روی جسد این را نمیروند، این میفهمان که اگر ممتنع به ذات باشن شکارشون حرامه، و اگر ممتنع به ذات نباشن اب نداره. این اجمال مسئله. میفهمان که فصل آسون و امت تروک المحرمه، پس سی تاست، سید البر، سلاسون سید نخونید، سید البر، اولیش شکار بیابونیست، شکار بیابان است، و ضابطهو یعنی ضابط سید البر، الحیوان المحلل الممتنع بالاصاله، حیوانی که گوشتش حلال باشد و ممتنع بالاصاله هم باشد، یعنی اولا و به ذات این خودداری میکند، به گیر انسان نمیاد، ولو این را گرفتن ممکنه بعضی حیوانات این مثلا چیزهایی که جمع میکنن باغ وحش میگن، همه حیوانات وحشی و غیر وحشی بیشترش وحشی هن. اونجا جمع میکنن، اونا در اثر تربیت یه مقدار عقلشون میکنن، یعنی از مردم فرار نمی کن. اون ممتنع بالاصاله است، اما غیر ممتنع بالعرض است، اون بالعرضش ضرری نمی رسوند به این که برش حرامه. و از محرم، یعنی از جمله حیواناتی که محرم اللحم است، اینها با این که محرم اللحم ولیکن سیدش است حرامه اینا. و من المحرم، یعنی از اون حیوان محرم، حرام است از سعلب روبا و الارنب خرگوش و الضب سوسمار و الیربو نوشته موش صحرایی و القنفذ خارپشت به اصطلاح و القمل که دو جور خوندن قمل یا قمل یعنی کنه به اصطلاح کنه ای که در حیوانات در شتر بهار که میشه اونها که شتر دارن اون شترها بدنشون کنه برمیداره وقتی دواهای از روغن ها هست میمالن اون کنه ها میریزه اینا هم آدم و زنبور اصل یا گرفت و ازایه قطایه نه ازایه ازایه نوشته دوی بتول بر و هیه دوی بتون اکبر من الوزقه از قرباقه یه قدی بزرگتره مثلا فلا یحرم فلا تفریع بر اون چیز است که صید البر حرام است فلا یحرم قتل الانعام به جهتی که انعام ثلاثه که شتر و گاو و گوسفند باشد اینا جز صید حساب نمیشن شکار فلا یحرم قتل الانعام و ان توحشت گرچه بالعرض وحشی شده باشد یعنی در اثر اینکه با حیوانات بیابونی با هم مجالست کردن اینم مثلا سرایت کرده وحشی شده بازم حرام نی ولا صید الزبع کفتار و نمر پلنگ و سقر باز شکاری نمیگن یعنی به وسیله اون سقر شکارا این سقر تونتر بیشتر میدوه تونتر میدوه سریع تره اینها همه محرم اللهمه ولیکن اینها وحشی نیستن و ممتنع به ذات نیستن کشتن اینها حرام نیم و شبه اینها از حیوانات بیابون ولل فاره موش را بکشن فاره والحیه مار را و نحوه ما ولا یختص التحریم به مباشرت قتلها حالا که این صید حرام است که بر محرم در حال احرام صید حرامه اختصاص ندارد که مباشرت در قتلش داشته باشد خودش مثلا سر یک شکاری را ببرد اینجوری لازم نی بل تحرم الاعانه علیه کمک بر قتلش هم حرام است مقدماتش ولو دلالتن علیها گرچه دلالت بر این حیوانات بکند او اشارتن علیها یا اشاره کند به سوی این حیوانات به احد الاعضا با یکی از اعضاش ولو با چشمش اشاره کند مثلا این مثلا میگه شکار از این طرف رفت این چشم پلکش میگه همچه میکنه پلک چشم رو بزن اینم باز حرومه و اشارتن الیها به احد الاعضا و هی اخص من الدلاله یعنی مصنف که یک دلالت فرموده و یکی هم اشاره اخص است از دلالت میگن که اشاره این اعضا هم به کار میخوره یا دستش یا چشمش یا چیزی اشاره میکنه و اما دلالت هیچ اعضا لازم نیست همون لفظشو میگه پس بنابراین دلالت هم اشاره را شامل میشه هم غیر اشاره اما اشاره دیگه اخص میشه یعنی دلالت خاصی دلالت به احد الاعضا به اصطلاح پس این اخص از دلالت بله سوال اگه سوال کردن این شکار کجا رفت این هیچی نگد که از این وریا از اون هیچی نگد اگه بگد نمیدونم دروغ میشه خودی دست بگد که لبیک اللهم لبیک چیزای دیگه بگد که یعنی کار من اینه و یه اخص من الدلاله ولا فرق فی تحریمها علی المحرم حرام نیست فرقی نیست در تحریم این حیوانات محرمه یا محلله که سید بکند بر محرم حرام فرق نیست بین کون المدلول یعنی اونه که رهنمایی میشد محرمن یا اینکه اون محل باشد ولا بین الخفیه والواضحه خفیه والواضحه دلالت خفیه باشد یا دلالت واضحه باشد نعم لو کان المدلول عالما به اگر اون دلالت شده خودش دانای به اون سید است به حیث الله لم یفده زیادت و انبعاث علیها فلا حکم علیها خود اون مدلول با دال در علمشون یکسانن اون میدوند از این طرف رفت مثلا میاد میپرسه شما ندیدی مگه نمیدونی که سید از این طرف رفت میگه بله حالا این نمیدونی یعنی خودش اون میدوند میخواد اینا وادار به اقرار بکند به اصطلاح استفهام تقریریه در استفهام تقریری خود مستفهم خودش یقین دارد و این استفهام را میکند مثلا علیس الله بکافن خدا که از ما نمیپرسه قطعا خداوند عالم کافیه لکن میخواد از ما اقرار بگیرد که ما هم بگیم بلی خدا کافیه اون وقت این گونه از جاها یک زیادت علمی برای اون مستفهم افزوده نمیشه از این جهت میفهمه این عیب نداره بله نعم لو کان المدلول عالما به اون سید به حیثی که افاده ندهد او را یعنی اون مدلول را این شخص دال زیادت انبعاس علیها، زیادتی برانگیخته شدن بر اون حیوانات محرمه، فلا حکم لها، حکمی برای اون دلالت و اشاره و این حرفا نیست، یعنی حرام نیست، کفاره هم نداره. و انما اطلق المصنف صید البر مع کونه مخصوصا بما ذکر تبعا للآیه، همانا مطلق گذارد مصنف صید البر را، با اینکه صید البر اون مطلق بر نیست، بلکه به اون معنایش که مصنف شارح فرمودن الحیوان المحلل الممتنع و بالاصاله و من المحرم، هم اینها اطلاق ندارد، حقش بود مقید کند. می فهمان طبعا للآیه است، اون آیه فرموده حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، و اعتمادا علی ما اشتهر من التخصیص، و برای اعتماد بر اون چیزی که مشهور است که تخصیص به حیوانات خاصه است. ولا یحرم صید البحر، حرام نیست صید البحر، اونم آیه دارد که احل لکم صید البحر و هو ما یبیز، در صید البحر اونهایی که هم در بیابون توالد تناسل میکنند و هم در بیابون زندگی میکنند، مسلم اون جزء صید البحر است. و اما بعضی حیوانات هستن که زندگیشون در آب، مثل اردک و گاز و فلان، اینها در خشکی یبیزو و یفروخ، یعنی در خشکی تخم میذارد و در خشکی جوجه درست میکند و اینا، لکن که بزرگ میشن میخوان کسی کنند تو آب زندگی میکنن، در آب مثلا این اردک ها و گاز ها. این محل خلاف است که آیا این سیدل این جز بر حیوانات بریه حساب میشد یا حیوانات بحریه. ایشون میفهمند که مراد از سیدل بر اونیست که یبیزو و یفروخ فی البر، اونی که تخم میذارد در بیابون و جوجه میگذارد در بیابان، اون اسمش صید البر، ولو زندگانیش و عیشش در بحر باشد، کلبط اینجا مثال میزنم، مثل اردک مثلا، میفهمان و هوا ما یبیز و یفرخ معن، یعنی هم تخم گذاشتنش هم جوجه درست کردنش، معن فیه، یعنی در بر باشد. لا اذا تخلف عهد و ما، اما اگر یکی از اینها تخلف پیدا کرد، یا در دریا تخم میزد و در بیرون زندگی، یا در بیرون تخم میزد و در دریا زندگی، این صید البحر حساب نمیشه، بر حساب نمیشه، صید البحر حساب نمیشه، صید البحر حساب میشه. و این لازمه و لازم الماء، گرچه ملازمه با آب باشد، کلبط مثل اردک، و تولد بین تولد کلبت پاچیده است المتولد، وابش زیادی، بله کلبت المتولد بین، نه واب دارد، والمتولد بین السید و غیرهی یتبع الاسم، اگر چانچه حیوانات بحری با حیوانات بری با همدیگر جمع شدن و یه بچه از اونها متولد شد، میفهمان این را باید که ببینید اسمش چیه، اگه اسمش شد حیوانات دریایی حساب میشد، ولو اینکه احد طرفینش بری بوده ملحق به اوست، و اگر بری حساب میشد ولو احد طرفینش بحری بوده ملحق به اوست. میفهمان که اونی که متولد بین سید و غیر سیده، یعنی یه حیوانی که ممتنع به ذات، حالا اون بحر و مرش نه، اونی که ممتنع به ذات است با اونی که غیر ممتنع به ذات است، یه حیوان وحشی بیابونی شکاری با گوسفندی جمع شد، حالا از این شکار از این گوسفند یه بچه متولد شد، اگه بهش میگن آهو بچه، بچه آهو، خب این جز چیز هاست و سید حساب میشه، اگه گفتن بره یا بزگاله به جز این یکی حساب میشه، تابع اسمه. میفهمان والمتولد بین السید و غیر سید، یعنی اونی که ممتنع به ذات است که سید است، و اونی که ممتنع به ذات نیست غیر سیده، حیوانی متولد از این دو حیوان شد، یتبع الاسم و این انتفع عنه، و اگر نه یه مولودی متولد شده از این دو حیوان سید و غیر سید، نه بره و بزگاله بهش میگن، نه او بچه، یه چیز دیگه بهش میگن. میفهمان که و این انتفع عنه و کان ممتنعا فهو سید این، بله فهو سید ان لهق به احد افراده، این دارید ان لهق، میفهمان که اگر حیوان سالسی باشد، میفهمان این حکم سید را دارد، اگر ملحق به احد افرادش باشد. بازم یه شکش مون، مثلا اگر چانسه این متولد شده نه بر رو بزگال است نه آو بچه است، یه حیوان سالسی است، اون حیوان سالس در میان حیوانات وحشی و اونایی که سیده است نظیر دارد و امثال دارد، مثلا این از این دو حیوان یه بچه خرگوش متولد شد. حالا این بچه خرگوش خب جزء حیوانات صید دیگه، یعنی ممتنع به ذات، و اگر نه یه چیزی که اسم ندارد، یعنی در حیوانات وحشی نمیشد اسمشو پیدا کرد، در حیوانات غیر وحشی هم که غیر صیده اسمی ندارد. اینجا را ایشون متعرض نشده. میفهمان که اگر چانچه بله و این انتفیا انه، اگر منتفی شدن این دوتا اسم طرفین از این مولود و کانه و این متولد شده ممتنع باشد، یعنی ممتنع به ذات باشد، فهو سیدون ان لحق به احد افراده، اگر ملحق به یکی از افراد شد، یعنی اونایی که ما شمردیم حاشیه نوشته سعلب و ارنب و نمیر و اینایی که ما شمردیم، اگه ملحق به اونها شد اون سید حساب میشه. اون وقت میموند اون مفهوم این جمله که اگه ملحق به اینها نشد، بازم عبارت ایشون است که ممتنع اون اگر امتناع به ذات دارد حکمش حکم سید را دارد. و نساء دوم از محرمات زنانند، زنان، زنها مطلقا به تمام مراتب زن بودنش، از جماع گرفته تا نظر یا از نظر گرفته تا جماع، این اون چی که متعلق به نساء است، نظر کنند به زنها یا لمس بکنند یا تقبیل بکنند یا اینکه چیزهای دیگه تا به وقت برسد، همه اینا حرامه و فرق هم نمی کند ما بین اینکه زن خودش زن غیر که معلومه مطلقا حرامه در غیر حال احرام، و اما زن خودش هم باشد در حال احرام همه این مراتب حرامه. عقدش هم حرامه، شهادت بر عقدش هم حرامه، یعنی اگر در حال احرام یک کسی بگه من میخوام که یه زن بگیرم سیگه بردی، در حال احرام جایز نیست آدم بر سیگه بخوند یا اینکه متعه یا غیر متعه، و اگر بگن نه بیا مثلا اونجا گوش بده که من میخوام سیگه شو بخونم شهادت بدهد بعدها یه وقتی، اینم باز حرامه جایز نیست. در حال چه چیز میفهمان در حال احرام نسام بقول مطلق حرامن، اون چی که متعلق به نساء و حول هوش نساء دور میزند اینا همه روایت دارد حرامه، چه عقد باشد چه شهادت باشد چه بقیه استمتاعات باشد. و فقط اینا متعرض نیست که خیالش تو ظاهرا خیال، حالا اگر یک کسی در خیال زن خودش افتاده در وسط احرام اینم حرامه باید کفاره بده یا نه؟ این اعمال خارجیه که از جوارح صادر میشد، همون لمس و نظر و تقبیل و نزاعه اینها، و اما خیال کردن در باب استمناع نوشتن که اگر به وسیله خیال هم کسی خیال محرمه زن محرمه عرض کنم که استمناع بشود و نیت یک زن اجنبیه را در ذهن بگیرد و اون وقت تحریک شهوت بشد تحییج بشد و خروج منی بشد، این استمناع حساب میشد. و اگر گفتن عرق جرم از حرام نجس است اینم جز اونها حساب میشد. و اما در اینجا اسمی از اینا نمیبرد، میفهمان نساء با جمیع مراتبی که دارد لمسن تقبیلن نظرن فلان همه اینا رو میفهمان، اما دیگه اون خیالات و اینا نمیفهمایم. و نساء به کل استمتاعن، اونی که استمتاع حساب میشد، من الجماع و مقدمات جماع، حتی العقد و شهادت علیه، یا حتی عقد خوندن و شهادت بر عقد و اقامه شهادت در بله انداختین، حتی العقد و شهادت علیه، حتی عقد بخوند و شهادت بر عقد بخوند بازم حرامه، و اقامتها و اقامه بکند شهادت را، یعنی یک کسی مثلا خودش میخواد در حال احرام اقامه شهود بکنه که فلون زن را من عقد خوندم گواهی بدید، این اقرار کنم شاهد، یا اینکه دارد انشاء عقد میکند یا دیگری انشاء عقد بکنه این شهادت بده و اقامه شهادت، همه اینا حرومه. بله چی داره؟ ولا شهادت حتی العقد و شهادت علیه دیه، این عطف تفسیری هم حتی عقد و شهادت بر او و اقامه شهادت، اون لا را حتما بزنید این حتما غلط میفهمان، و شهادت علیه و اقامتها و انتحملها محلن، گرچه این شهادت را در حال احلالش در ولایت خودشون بوده، این دید که فلون کس عقد فلون زن را خون، حالا آمدن در حال احرام از استشهاد میطلبند، این نه کتبن نه لفظن جایز نیست شهادت بده. میفهمان که و اگرچه تحمل کرده باشد شهادت را در حال احلال، او کان العقد بین محلین، یا دو نفر محلن زن شوهر، این میاد شهادت میده برای اون محلین، اینم باز جایز نیست. خب ول استمناء، میفهمان یکی از محرمات استمناء است. خب استمناء باب استفعال دیگه، یعنی طلب المنی. اون وقت آیا مجرد طلب المنی حرامه یا طلب المنی مع الانزال که بدون انزال یا اون وقت حرمت نداشته باشد؟ این دو وجه از عبارات علما استفاده میشه. ول استمناء و هو استدعاء المنی بغیر الجماع، این را دیگه قید نکرده که انزالم بشد، یعنی استمناء طلب خواندن منی است به سبب غیر جماع. کسی که مجامعت میکنه بهش نمیگن استمناء. و اما اگر شانس به افعال دیگری، به مثلا نظر و لمس و تقبیل و چیزهای دیگر استمناء میکند، این اسمش هم زدن استدعاء المنی به غیر الجماع. و لبس المخیط بنا شد لبس باشد دیگه، و لبس المخیط پوشیدن چیزهایی که دوخته شده است، اینم حرامه. و ان قلت الخياطه، گرچه خیاطتش کم باشد. و شبه مخیط، شبه مخیط همون چیزی که قبلا اشاره فرمودن که همین جوری بافته اینجوری که میمالن نمد، اونایی که نمد میمالند و فلان، یا این الان دیگه نمد لازم نیست، اینایی که با پارچه های پلاستیکی فلان سر تا پا، اینایی که از خارجه مثلا لباس های برای بچه‌ها میارن، کت و شلوار و جزگش و همه چسبیده به هم، همون یه دونه، یا همه رو باید دم بیارد یا همه رو بپوشه، یه تنصیف نمیشه. اینم وقت حکم مخیط را داره و اینم ندوختن داره، همین جوری از کارخونه اومده بیرون. اینم میفهمان که برای محرم همچه چیزی مثلا حوله و ازار دو تایش چسبوندن، این اینجوری که برد توی این حوله و ازار، اینم باز جایز نیست، چون در شبه مخیط است. میفهمان که و شبهی مما احاط، از چیزهایی که احاطه دارد، کدر ال و کدر والمنسوز، مثل زرهی که با سیم میبافن، سیم های نازو که زره بافی میکردن، یا اونی که بافته شده از اینجوری. و کدر علم والمنسوز کذا، بله بله چی دست این آمه چاپش خرام اینجا همش پاچی دست سیاه شد. کدر علم، بله کدر علم منسوز من اللبد، واللبد المعمول، لبد همون نمدیست که عرض کردم که ساخته میشد اینجوره که المعمول کذاله، یعنی بدون خیاطت همینطوری بافته میشه. و عقد ردا، مثلا اون لنگی که دوش میاندازن، اون حولهی که دوش میاندازن، او را گره بزنن، اینم میفهمان شبه مخیط میشه، این طرف این طرفش را بیان گره بزنن، اینم جایز نیست. و عقد رضا و تخلیلهی و ذرهی و نحو ذاله، بله گره بزنن یا وسطش خلال، یعنی یه چوبی از این طرف فرو کنن، یه چوبی از این طرف، این چوب ها را بچسبن، این هم جایز نیست، این تخلیله. همچنان دندونش را تخلیل میکنن با مثلا چوب کبریت چیزی مثلا اینطوری، این تخلیلش هم جایز نیست.
و کت و شلوار و لباس و قبا و همه را باید بگیره، دو تا حوله هم که جیب نداره، پولاش هم بذاره تو خیمه، بعد میگرده احتمال داره که برود، از بین برود. اون همیان درست میکردن و این همیان با یه چرمی بوده که ریز ریز میدوختن، یا با چرم یا با چیزهای دیگه، هر کسی را هر چه سلیقه داشت، با پارچه پوله هم میذاشتن تو اون همیان، زیر اون لون به کمرشون میبستن، دسته دارد و سابقه که حجاج محترم مشرف شدن، یکی از کارهای دکونداره ها همیان فروشی بود، هر حاجی میرفت یه همیان میخرید که پولش رو بذارد اونجا. و اون وقت در روایت از امام صادق علیه السلام میپرسن، میفهمان که این همیان مستثناست به جهتی که این اسباب گرمی دلشه، یعنی اگه یک کسی این پولاش همراهش نباشه، هم توافش حواسش پرته، هم نمازش پرته، همه چیزا، اما پول که همراهش هست دیگه حواسش پرت نمیشه. و که انهو حضرت صادق علیه السلام ارتکاز فطری بشر را که نوعا خب اونجا ممکنه که اشخاص چیزی باشه، الان که حتی در طواف اونجا هم جیب بر هست، مخصوصا در اون جاهایی که چیزه رمی جمرات میکنن روز اولش، مخصوصا خیلی شلوغه اونجا، خیلی جیبارا میبرن اون وقتی که همیان بوده، اما الان حالا پول هم برن به بانک میدن و چیکار میکنن و به قافله میدن، الان پول میخوان برن میگن، دیگه همیان نداره. ما خودمون اون سالی که مشرف شدیم همیان داشتیم، موقعی که زیر دامدون طلا مستحب بود اونجا، حالا یا راست یا دروغ واسه دعا کنه، اونجا واش دادم یک جوانی آمد پیرهن سفید خیلی ظریف و نظیف و که در عمرم ندیده بودم آمد تون دوتون میگه رسیدن شما بخیر کی آمدید فلان های با تلاقت و وجه و های دست میبره زیر این لنگ ببینه که همیان کجاست کجا بسته منم هم همیان خالی بسته بودم بهش زیر گوشی اونجا گفتم که هیچ خبری نیست پول گذاشت و رفت گفتم بی خود همیان خالی که به دردت نمیخوره پول دوش نیست گفتم برو برو من اینجور کارها هست میان اظهار محبت میکنن و انسان را گول میزن یه دفعه چاقوی برنده همراهشون هست فورا میبرند و برمیدار میبرند و از این کارها هست این همیان را علما استثناء کردن و گفتن که چون که اسباب مایه استراحت قلب است و اطمینان قلب است و در مثل بیابون مکه معظمه مخصوصا اون زمان ها کسی نمی مثلا زامن بشند و فلان اما اون زمان سخت‌تر بوده و ناشناسی زیادتر بوده از این جهت فهمودن همیان استثناء شده میفهمون که و یستثنا من حال همیان فعوفی انخیاطت بخشیده شده و مطلق و طیب یکی از محرمات بله پنجم میشه مثل که مطلق و طیبه مطلق طیب یعنی عطر و انبر و مشک چیزهای دیگه را حاجی استعمال بکند و بکار بزند حرامه تیب چی را میگن؟ و هوال جسم و ذری جسمی باشد که صاحب بوی خوب باشد ذری طیبه المتخذ اون جسمی که متخذ شده است برای شم یعنی برای بو کردن بله غالبن یعنی غالبن بو میکنن را غیر و ریاهین ریاهین میفهمان که استثناء شده است یعنی اون جزء مشک نیست یعنی جزء چیز نیست مثلا گل اون گلهای ریاهین حالا خصوص ریاهین ها مطلقی گلش محل خلافه مثال تیب مثل مسک و انبر و زعفران و ماولور که این چهار چیز در روایات زیاد متکرر از ائمه علیهم السلام اسم بردن مشک که اون مسک معرب مشک فارسی میگن بله نافه آهو را میگن آهو که مثل گوسفند است در بیابون را میره اون زیر شکمش یه ذره خون وارد میشه توی پوستی اون وقت این خونه که وارد میشه اون پر میشه مدتی همینجوری هست تا خودش میرسد وقتی که رسید میفتد اون را میگن مشک اون وقت بوی عطر داره با اینکه اصلش از خونه و این خون آهوه در میان اون نافه آهو قرار میگیرد و در اون بیابونهایی که شکار هست از این چیزها اون وقت پیدا میکنن اون شکارچی ها اون وقت میارن میفروشن اون مشکه و در کتابهای چیز فقهی هم نوشتن که میتک نجسه اون اجزایی که خود به خود منفصل میشود میگن اجزای مبانه از هی حکم میت را دارد الا مشک در مشک چون که میرسد و خودش منفصل میشد اون با اینکه از زنده جدا شده است این دیگه نجس نیست و علاوه با اینکه نجس نیست استعمالش مستحب و اطره و فلان این یکیشه والانبر هم از دریا درست میشد تکونش از دریاست والانبر زعفران که معلومه میکارن و ما الورد که همون گلاب میگن آب گل اینجا اضافه اینجوری ما الورد اینه آب گل یعنی گلاب و خرج به قید دو قسم میشه کیفیت کیفیتش را باید تفصیل دارد که میگن قطره بارون میشه چیکار میشه شکم چی میشه این حالا باید که مراجعه کنید در ماده انبره در مجمع البحرین اونجا متعرض شده کیفیت تکونش در دریا عرض کنم که بیان کردن در محل خودش بله میفهمان که و خرج به قید اتخاذ الشم گفتن که جسم ذریه طیبت المتخذ الشم این کلمه اتخاذ را که علما در تعریف ذکر کردن بر به قید اتخاذ شم خارج شد ما یطلب منه الاکل و تداوی بعضی از تیبه ها را مثلا مقصود به ذات از او خوردنه یا مقصود به ذات از او مداوا کردنه حالا مثلا یه جاش دخم بکنه ویکس به مال این ویکس بو دارد دیگه بو دارد حالا یا بو خوب دارد یا غیر خوب این استثناء شده بجای اینکه این غرض اصلی از اینکه این دوا را درست میکنن بو کردن نی، غرضش مداوا کردنه. حالا اون مداوا کردن میکنه قهرم بو داره، حالا یکی دیگه که مثلا این یکی این دوا را زده در یک حجره در یک مثلا منزلی چادری زندگی میکنه، او بگه بیا چه بوی مثلا به نظرش خوب بیاد، بگه چه بوی خوبی داره، دماغش باز کنه برای که کشیدن استنشاق بکنه، اون مفهوم که میگه اشکال داشته باشه بزنه که او، اما خود این که استعمال کرده و تداوی کرده میفهمان عیب نداره. یا اینکه مثلا زعفران را آدم ورده بو کنه یا اینکه بخورد، آیا اون خوردنش جایزه یا نه؟ خب این غذاهایی که برای حاجی ها درست میکنن گاهی زعفران میزنن روش، اون وقت این آیا جایزه یا نه؟ میفهمان که بعضی ها احتیاط میکردن، مطلق چیزهایی که بوداش اصلا نمیخوردن، ماست و پسی ها پیاز و پنیر رو از این چیزها میخوردن که اینا بو نداره، و اما اون غذاهایی که خیلی مثلا چیز است و ادویه اینا رو بعدشون استثناء میکردن، مثلا فلفل و زردچوبه و دارچین و اینا که یقدر بو دارد، این ادویه ها رو میفهمان مانعی نداره. میفهمان که مایوت لب و منحل اکل و تداوی غالبا کر قرنفل که همون فلفل باشد، و دارچینی که همون ما میگیم دارچین، اون نیش دیگه نده، و سایر الابازیر، ابازیر اینجا با ز نوشته اما با زال باید باشه، ابازیر جمع بعض از بعض مشتق است، بعض یعنی اون تخمه هایی که غرض اصلی از اونها بو کردنش نیست، ول ابازیر طیبه فلا یحرم شمه، بو کردنش حرام نی، و کذا مالای اسبوت ما لط... بل مالای اسبوت لایم بود مالایم بود مالایون بطل تیب، اونی که رویده نشده است برای تیب، کل فوتنج، فوتنج مثلا که معرب بودنه، بودنه یعنی پوینه، ما طرف های ما میگم پوینه، یکی از این سبزیجاتی است که خوشبوه به اصطلاح، اونم معد برای بو کردن نی. بله کل فوتنج و انحنا نوشته اینجا که پودنه به ترکی پارپوز، پارپوز بشم ترکی، حالا فارسیش همون فوتنه است دیگه، فوتنه معربه یعنی بودنه، بودنه یعنی پوینه، ما میگیم پوینه یه قسمی گیاهش کسیم شبیه نعنا و اینا میگه، والحنا والاسفر، اسفر روناس بهش میگن، روناس این قالی هایی که میبافن اون قرمزیش ها، اون قرمزیش رنگ روناسه که با او خامه و پارچه و از این چیزها رنگ رضا رنگ میکنه، و اما ما یکصد شمه من النبات الرطب، و اما اونی که قصد از او شم است از گیاهای تازه، کلور مثل گل، مثل این گلهایی که در بهار رویدم، گل زرد گل قرمز، و یاسمین گل یاسمین، فهو ریحانون، ریحان استثناء شده، فرمودن غالبا غیر ریاحین، اینا جزء داخل در ریاحینه، یعنی داخل در مستثنیاته، مانعی ندارد یعنی. ول اقوا تحریم و شمه ایزن، شهید ثانی میفهمان اقوا این است که بو کردنش حرامه، ولو معد برای شم نی و داخل در ریاحینه، اما اگر عمدن آدم این را بگیرد و دم دهنش بو کنه اقوا این است که حرامه، و علیه المصنف فی الدروس فرموده است حرامه، و ظاهر او هنا عدم التحریم، ظاهر مصنف که قف مطلق و طیب اسمی از ریاحین نبرده عدم تحریم، و استثنی من هو اشامی و الازخر، بله اینها را استثناء کردن. این کتاب نمیشه همش پاچیده چاپ شده اینجا هاش، شیح را زیرش ننوشتن، من اینجا نوشتم و پاچیده شده، این دو سه چیز را استثناء کردن، استثناء شده است از شیح و خزامی یا خزاما و الازخر، ازخر مکه یک گیاهی رویده می شد و تخمه های ریزیزی دارد که اینها خوشبوه، و اون ازخر را مخصوصا یا گل شاهلا، خب سلیقه ها عوض شده است، اونها اونها را اون وقت می آوردن در مکه معظمه به کعبه معظمه می پاچیدن، می پاچیدن در اطراف، برای اینکه این همه کثرت جمعیت که اینا طواف میکنن، بعضیا عرق کردن، بعضیا عرقشون بو میکنه، بعضیا اون ازخر یقدی مثل قرنطینه ای که الان قرنطینه میزن دود دود مثلا در بیابون منا خیلی قرنطینه هست اونجا، اون دود ها اون وقت اون چه چیز میکروب های اونها را از بین میبرد و فلان، اون وقت شبیه مثلا قرنطینه ای که اون ضد عفونیه اون اسخر را پراکنده میکردن در دور کعبه معظمه، او استثناء شده و این دوتای دیگرش هم همون گیاه بیابونیستن بیابان مکه ثبت میشده است اینها. حالا فارسیش ها وقت کنیم اگه ببینیم شیح و خزامی فارسیش چیه در این کتاب های فرهنگ عمید یا مثلا معین اونها هست آدم ببینه. بله گرمله گرمله که مشکل تر است از نه معناش که مشکل تر شد که نه درمونه طرف های چی در بیابون ها یک گیاهی سویده میشه درمونه درمونه یک گیاه بوته های بیابان است که یک گل های ریز ریزی درش من را زیاد دیدم در بچگی اونجا در بیابون کوهستان ها زیاد رویده میشه بهش میگن درمونه و اون وقت این خوش که میشه سوزوندنش خیلی آسونه و اون زمان طاغوت که مسئله چه چیز آتش پرستی رواج میدادن این بوته های درمونه چهارشنبه آخر سال ها یه دونش دو تومن بود یعنی یه بار می آوردن داد می دادن وقت اینا ببرن در اون کنار مازن دریای مازن در اونجا در هوای تاریک روشن کنن جفتک بزنن بگن زردی تو سرخی تو زردی من زرخی من زردی تو اینا خود اون هویدا یه سال اینجوری نوشته بودن که جفتک می زد و عکس هم کشیده بودن که سرخی تو زردی من سرخی تو و این چهارشنبه آخر سال رسم ایرانیان قبل از اسلامشون که آتش پرست بودن اینجوری بوده و این یک قسم از آتش پرستی است یعنی آتش را محترم شمردن. اون وقت این درمنه ها ایام نزدیکی چهارشنبه آخر میشد در تهران گیر نمی آمد و اون وقت یکی مثلا چند تومن اونایی که اینجوری بودن می خریدن ببرن در بیابون تاریک اونجا جفتک بزنن روی حرفا بزنن اینا میگن درمنه. وقت اون موقعی که در بهار رویده می شود اوائلش یک گلهای ریز ریز داره بوده خوشبوه و وقت اونا میگن که میفهمان استثناء شده درمونه. والقیسوم اونم نمیدونم یعنی چه باید ببینیم لغت شو این سمیت ریحانا قیسوم هم یک قسمیست از گلها اما حالا فارسیش چشی باید بهش گفت میفهمان اگه اینم جز گل حساب بشه و نبه بالاطلاق و مصنف تنبیه فرموده است به سبب اطلاق علی خلاف شیخ حیث خصه او به اربعه شیخ طوسی علیه الرحمه گفته چهار تا حرامه المسک و الانبر و الزعفران و الورس که اینم یک قسم از گلیست خوشبو ورس بهش میگن و فی قول آخر لهو در قول دیگر شیخ طوسی دو تا دیگه اضافه کرده به سته به اضافه العود و الکافور کافور که اون برای عرض کنم که غسل میدن میتا بو دارد دیگه مثلا بوی کافور و در حال احرام هم اگه کسی از دنیا برود باید که غسل کافور بش ندن با همون آب و خالص باید که هنوتش هم نکنن یعنی تهنیت به کافور که مواضع سبعه سجده را باید که هنوت بکنن کافور بمالن در حال احرام کسی بمیرد این میگن بو داره ولی اون مرده باشد هم هنوز محرمه ولی زار باید داره که من مات محرمن بعثه الله ملبیا کسی که در حال احرام بمیند روز قیامت لبیک لبیک میگه دوباره محشر میشه یعنی هنوز حالت احرامیش با به قوه خودش باقیه بعد از مرگش هم باید چیزهای خوشبو همراه این نبرن مثلا اینطوری. اون وقت این کافور شیخ فرموده است که اینم جزء مثلا و اودم که چوبهای نازکی است که مثلا الان هم جزء سوغاتی هست از مکه بعضی ها میفهمیارن عود این چوب نازک آتش میزنن مثلا تو اتاق میزنن اون بو داره شبیه این چیزهایی که میزنن دیدتی میگن چی میگه اینا که میپاشن که شپشاب اون بوها باعث میشد که حیوانات دیگر مثلا پشه و مگز و فلان در اتاق نمیاد اون خوشبو هم هست عود و انبر و فلان میفهمان اینم گفته از حرامه بر محرم اضافت العود و الکافور به سوی اون چهارتا وستسنا من الطیب خلوق الکعبه خلوق همونی بود که عرض کردم که از اون دانه های اسخر میگیرند اینا خلوق کعبه را استثناء کردن ول اتر داری بله وستسنا من الطیب خلوق الکعبه
ول اتر فل مسعا، یعنی در اون جایی که سعی بین صفا و مروه میکنن خلوق کعبه و اتر را استعمال بکنن اب ندارد. ول قبض من کریه رائحه، حرام است انسان به یه آدم بدبوی در حال احرام برمیخوره فورا دماغشا بگیره بگه چه بوی بدی میاد، یا یه مرده اونجا افتاده بوی بیابون برداشت، حالا این مردم که رد میشه همینطور رد بشد دست به دماغش نگیرد، حرامه. و کریه رائحه، لیکن لو فعل فلا شیء علیه، اگه این کار کرد کفاره ندارد، غیر الاسم غیر از گناه، به خلاف طیب که کفاره هم دارد که بعد ذکر میکنه. ولی اکتحال به سواد، سرمه کشیدن به سیاهی، این جز زینت حساب میشه، اگر چشمش درد میکنه گفتن سرمه بکشی درد چشمت کم میشه، این عیب نده. و اما سرمه بکشه برای تزیین، حتی اگه چشمی ها تام میشه کشه تام میشه مثلا، این میفهمان جایز نی. ولی اکتحال به سواد و طیب، یا اینکه کل خودشا سرمه بکشه به وسیله مطیب، چیزهایی که خوشبوه با سرمه، با اون مثلا چیز سرمدان در میان سرمدان که بده میل سرمه بکشه توی چشمش با اینکه خوشبوه، اینم جایز نیم. لکن لا فدیه فی الاول، اگر اکتحال به سواد کرد فدیه ای ندارد. و ثانی هم که من افراد طیبه، ول اتهان به مطیبن یا مطیبن، روغن مالی کردن خود را به سبب اون چیزی که خوشبوه، مثلا این روغن هایی که به سر میمالن بعضیاش مثلا عطر هم توش هست، حالا اینا که به سر در حال احرام اگر هنوز که روز منا نشده که سرش را بتراشه، این روغن هایی که دارای طیبه به سرشون بمالن میفهمن حرام است و کفاره داره. ولی ادهان به مطیبن، یعنی اونی که تطیب شده و طیب کاتش رفته و غیری اختیارن، ول کفاره فی غیر طیب منه، بل ولا کفارته، بله ولا کفارته فی غیر المطیب منه، اما اونی که طیب ندارد و چیزهای دیگره کفاره ندارد فقط گناه دارد. ولا کفارته فی غیر المطیب من، بل الاس بلکه گناه است. و یجوز اکل دون غیر طیب، اکل روغن، روغن هایی که خوشبوه مثلا خوشمزه تره، این ولو بو دارد بوی خوب هم دارد لیکن می فهمم خوردنش جایزه، اما طیب نباید باشد اجماعا. والجدال، یکی از محرمات سیگانه جدال است. جدال عبارت از این است که مثلا فلون کس فلون حرف زد، شما میگی بله، میگه راست میگی، میگه والله، این والله، این والله دیگه زیادیه، خب آدم میگه رفت حالا میخواد قبول کنه، قبول نه. در حال احرام، فمن حج البيت او اعتمر فلا رفس ولا فسوق ولا جدال، این سه چیز را خداوند عالم اسم برده، رفس و فسوق و جدال. جدال اترکل جدال البته و جادلهم بالتی احسن، در اول احتجاج تبرسی علیه الرحمه جدال را اقسامش را ذکر کرده، همه جدال ها حرام نی، اما در حال احرام جدال حرامه، ولو انسان محکم باشد، زی حکم باشد، یعنی میخواد مطلب خودش را برسوند، اینا میگن جدال، اون حرفی که این میزند میخواد مطلبش را برسوند، ولو به گفتن لا والله و بلا والله، میفهمان و هوا قول لا والله و بلا والله. صدوق علیه الرحمه ابن بابوی نوشته است در کتاب من لایض الفقی، میفهمان مستحب بس که انسان روزی یه مده از طعام، یعنی هر روز گروبا یه که میشه یه مده از طعام کفاره بدهد برای این لا والله ها و بلا والله هایی که آدم میگه، صبح تا گروه های مثلا میگه به خدا رفتم، به خدا نرفتم، به خدا میروم، اینا هم ایشون میفهمان مستحب آدم کفاره بده. خب وقیل مطلق الیمین و هی خیرت الدروس، مطلق قسم خوردن، چه حالا لا والله باشد چه بلا والله، بالله تالله اینجوری، و هوا خیرت الدروس. و این نما یحرم و معدم الحاجه الیه، در این حرام است در صورتی که حاجت به قسم نباشد. فلو اضطر الیه لاثبات حق او نفی باطلن، اگر اضطرار به سوی او پیدا کنه برای اثبات حقش یا نفی باطل، فالاقوا جوازه ولا کفارته. حالا از این عبارت در میاد که در حال احرام انسان مرافعه کاری کنه پیش قاضی معلوم شه عیب نداره، به جهت که قسم خوردن پیش قاضی اون موقع است که اصرار داره که اگه این قسم نخورد بر علیهش حکم صادر میکنن، نکول مثلا حکم به نکول میکنن، وقت اونجا اگه قسم بخورد عیب نداره. پس اگه قسم بخورد برای اثبات حق یا نفی باطل، فلا اقوا جواز او ولا کفارته.